أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. نعم جل على محمد وعلى محمد. والصلاة على آله الدافع جيشات الأباطيل و دامغی سولات الازالیل. به خطبه 175 رسیده بودیم. امروز پنجمین جلسه است که به این خطبه می‌پردازیم. و علمو عباد الله ان المؤمن یستحل العام مستحل عام اول. در بحث امروز بحث بدعت ها مطرح می‌شود، گرچه این خطبه در رابطه با مسائل معنوی و سلوک عملی است. این خطبه از قرآن میگوید، از سلوک عملی میگوید، و اینجا که وارد بحث بدعت میشود از جهتی به این دلیل است که این خطبه رو حضرت ابتدایی که به خلافت رسیدن اون ماهای اول مطرح کردند. در زمان خلفای قبل بدعت ها انجام شده بود، ازا بحث این که این بدعت ها حرام است و اشکال دارد و از نظر سیر و سلوک هم این رو بدانیم. انسان ایمانش به چیزهایی است که مندگار باشد. وقتی آدم شک و شبهه داره که نمیتونه ایمان داشته باشد. این بدعت ها که هر روز دین رو بخوان عوض کنن، حرف جدیدی بیارند، این منافات داره با اینکه انسان بخواد ایمانی پایدار داشته باشه. توضیحاتش میآید. و علمو عباد الله، بدانید بندگان خدا، ان المؤمن، ببینید دست مؤمن را دارد. اونی که مؤمنه حلال میداند امسال آنچه را که حلال میدانست سال قبل، حرام میداند امسال آنچه را حرام میدانست سال قبل. نمیشه در گذشته ها یه چیزی حلال یا حرام بشه بعدن بگیم عوض میشود. حلال محمدین حلالون الى یوم القیامه، حرام هو حرامون الى یوم القیامه. و بعد انسانی که هر سال مواجه بشه با تغییرات چطور باور کند؟ در حکمت سی دارد که ایمان چهار پایه دارد، ایمان مستقر چهار پایه دارد. یکی صبر است، یکی یقین است، یکی عدل است، یکی جهاد. ربط است بین ایمان و یقین. اگر انسان ببینه طرف امسال حرفی رو میزند به اسم دین که پارسال غیر از این مطرح بوده، چطور ایمان بیارد؟ یک شخصی آمد نزد ابی حنیفه. ابی حنیفه هم به قیاس عمل میگرد. سنی ها کم میارن چون میگن قرآن ما را بس، به روایات کاری ندارن، خوب کم میارن. امامان را قبول ندارن، نمیتونن مسئله را حلش کنند، سلیقه عمل میکنن، قیاس و استحسان و سد و ذرایه و مساله مرسله و این کارهای سلیقه ای که انجام میدن، که آقا حکم رو سلیقه ای فهمیدیم، ملاک رو سلیقه ای فهمیدیم، روش رو سلیقه ای فهمیدیم، موانع رو سلیقه ای فهمیدیم. هر روز یه چیزی میخوام بگن، چطور باور کنیم ما؟ یکی از اون افرادی که خیلی حرفه‌ای در کار سلیقه‌ای بود و قیاسی بود، ابو حنیفه بود. یکی آمد نزدش بهش گفت که ببینید، ما یک سری مطالبی از شما سال قبل شنیده بودیم و حالا نظرتون چیز بود، حالا نظرم چیز دیگریست. گفت عجب، ما طبق او خیلی احکام رو گفتیم، اجرا کردیم، حالا نظرت برگشت؟ گفت بر نظرم برگشت. و سال دیگه هم ما بیایم باز ممکنه حرفی که الان میزنی نظرت برگرده؟ گفت بله ممکنه با سال دیگه نظرم برگرده. من چه میدونم، شاید نظرم برگرده. گفت ولی من میدونم که علیکه لعنت الله، لعنت خدا به تو، چی جور دینیه؟ من طبق گفتهایی که رفتم کلی احکام اجرا کردیم، باز حالا امسال بیایم جور دیگه و سال دیگه باز حرفامون رو بس بگیریم؟ انسان نمیتونه باور کنه این تغییرات را. بندگان خدا مؤمن این طوریه که گذشته و امسال و سال آینده نداره، دلش پایبند چیزیست که تغییر نمی کنه. و انما احدث الناس لا یحل لکم شیئا مما حرم علیکم، و آن چیزی که نو آوری کردن این مردم حلال نمی کند برای شما چیزی رو که حرام شده بود در شما. تغییراتی دادن. خب ابوبکر آمده فدک حضرت زهرا رو میگیرد، بعدم میگه شما برید شاهد بردارید بیارید. آقای ابوبکر شما که مدعی هستید که پیغمبر خدا ارث به جانه میگذارد، شما که ادعا میکنید باید شاهد بیاورید. حالا برعکس شد دیگه، حالا منکر باید شاهد بیاورد. این بدعت اسمش چیست؟ یا عمر نماز تراویح رو نماز مستحبی جعل کرده، بیاد بخونید به جماعت هم بخونید که راحت و روح هست. از کجا برمیدارید این حرفا رو میارید؟ یا عثمان به هر که دلش بخواد پول بدهد، یا در منا مسافرم اگر هستید عثمان میگه نمازتون رو کامل بخونید. این تغییرات به اسم دین چطور ما ایمان بیاریم؟ آنچرا که مردم نوآوری بکنن حلال نمی کند برای شما چیزی از آنچه که حرام بود. قرآن دارد اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. یهود و نصارا احبار و رهبانشون رو خدا می دونستن نه خدا را. این به چه معناست؟ روایت است مقصود این نبود که اونها رو میپرستیدن، مقصود این بود هر روز یک حرفی رو حرام یا حلال میکردن اونها هم قبول میکردن. خدا باید حلال و حرام کنن، نه انسان ها اینجور تغییرات رو بخوان ایجاد کنن. حضرت علیه السلام فرمود ما احدون یبدعو بدعتن الا ترکه بها سنه. اینها که بدعت میارن میخوان یک سنتی رو بذارن کنار، هدفشون نیست که حالا دین تغییر کرده، میخوان دین قبلی رو از بین ببرند. غرض مرضی در کار است. خب این سخنان رو حضرت داره میگه که مردم این بدعت ها این معاوری ها رو به اسم دین نگذارید، انسان ایمانی ضربه میبیند. چرا؟ چون حضرت میخواد تغییرات ایجاد کند، مردم آمادگی شو داشته باشن اگه یه سری تغییراتی خواست ایجاد کند داد بیدار راه نندازن. خب من جمله از تغییراتی که حضرت ایجاد کرد که امام صادق فرمود، امام صادق فرمود علی علیه السلام به کوفه که آمد امام حسن رو خواست، فرمود به مردم بگید مردم این نماز تراویح رو نخونید. تا اعلان کردن در میان مسجد سر صدا بلند شد. حضرت فرمود چی میگن اینا؟ گفت میگن وا عمرا وا عمرا، عمر نماز تراویح رو آورده، حالا حضرت میخواد برش دارن. حضرت فرمود قل لهم سلو، بگید نمازتون رو بخورید، اب ندارم. چطور با عمراتون اینجا بلند شد وقتی تغییر دادن احکام حضرت رسول رو با رسول الله نگفتید اونجا؟ ولیکن الحلال ما حل الله و الحرام ما حرم الله. حلال آن چیزیست که خدا حلال کرده باشد، حرام آن چیزیست که خدا حرام کرده باشد. این استحسان و قیاس و مساله مصر و صد زرای اینا چیه؟ در احکام و ملاکاتش آوردید؟ البته همش گیر رو به سنیا ندیم، خود ما هم تو بسیار روش هامون، تربیتیمون، سیاست هامون فکر میکنیم اسلام حرفی ندارد، صدیقهی میخوایم عمل بکنیم. شیعه هم پاشون گیره اینجا. چطور وقتی که میرسه میگه اسلام برای همه چیز حرف دارد؟ برای این که حتی وارده مثلا محل مقدس بهش میخواد بشید پاد فراستونه جلو بگذارید دپای چپتونه، ولی اینجا حرف دارن. سر سفره نشستید خلال دندان با ساقه ریحان نکنید که مزلات پوستی براتون دارن، کلی دلیل برمیدارید میارید. مستحبات داریم، مکروهات داریم. ایستاده در شب آب ننوشید که مشکلات کبیری براتون میآورد. برای همه چیز حرف دارن، وقت برای حکومت داری حرف ندارد، برای تربیت حرف ندارد، برای ایجاد انگیزه توقف انگیزه حرفی ندارد. سلیقه باید عمل کرد. برای که موانع ایجاد کنیم حرفی ندارد، فقط نمیشه گیره به سنی ها داد که آقا چرا اینا قیاسی و سلیقه عمل میکنن، مگه ما خودمون عمل نمیکنیم؟ رساله ما قیاسی نیست، قبول، سلیقه ای نیست، اما از رساله کمی فاصله بگیریم، دینداریمون سلیقه ایه. اینه که ایمان رو در خطر، در معرض خطر قرار میده. فقط جربتم الامور و درستموها، شما تجربه کردید این کارهای مهم را، و درستموها زیر دندانتون مزه کردید، دندان روش گذاشتید، و وعظتم بمن کان قبلکم و ضربت لکم الامثال و دعیتم الى الامر الواضح. ببینید یه مطلبی وقتی خوب یقینی بشه انسان باورش میشه. خب شما دیدید این سلیقه یا چی شد، کار رو به جای رسوندن که عثمان رو خودتون کشتید دیگه. این روش های سلیقه او رو دیدید و اصلا در قبرستان مسلمین هم دفنش نکردید. وقتی یک مطلبی میگن تجربه میکنید، بعد قرآن مطلبی که میگه گذشته ها هم اینطوری بودن، الان هم تجربه بکنید، مثال ها هم برای واضح بودنش میاره، چی میخوام دیگه؟ شما تجربه کردید امور رو، دندان بران گذاشتید، یعنی مزه شو دیدید، تجربه کردید، تجربتون تکرار کردید، و وعظتم موعظه دیدید به افراد قبل از شما. هر که سلیقه ای عمل بکند از دین فاصله بگیرد ضربه ها میخورد. ضربت لکم الامثال، مثال هم برای شما گفته شد، و دعیتم الى الامر الواضح، شما دعوت شدید به این مطالب واضح، مطلب رو با مثال براتون واضح کردن، در طول تاریخ بوده، تجربه هم بکنید. خب بازم نمیخواد قبول بکنید؟ حتی قرآن میفرماید ترک الامثال نظره به حال ناس و لا یعقل حال العالمون. ما این مسئله ها رو میگیم ولی علم میخواهد که این رو بفهمد، هر که که این رو میفهمد آقا زحمت نکشتن، علمشو ندارن، فکرشون رو به کار نمیدازن، خب این مسائل پیش میاد. فلا یسم ان ذالک الا اسم فلا یعما انه الا اعما، گوشش تعطیل نمی شود از این مطالبی که ما میگیم. میگیم آقا قرآن آمده گفته، مثال آورده، طول تاریخ تجربه شده، شما تجربه بکنید، فکر بکنید، باز میبینید که آقا قبول نمیخواد بکنید، نمیخواد گوش شنوا داشته باشید. گوش تعطیل نمیشه از این سخنان مگر که کر واقعی باشد، چشم ندیده نمیگیرد مگر که کور واقعی باشد. چی میخوام دیگه؟ آیه هست، مثالش هست، واضح هم شده، عقلی هم هست، تاریخ هم داره پشتش، تجربه هم کردید، تکرار تجربه هم کردید، بازم گوش شنوا ندارید؟ قرآن فرمود ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه و لهم عذاب عظیم. اینها قشنگ پرده ها بر چشم گوش و قلبشان کشیده شده که هیچ نمی فهمن و عذاب دردناکی برای اینها خواهد بود. و من لم ینفعه الله بالبلاء و تجارب لم ینتفع بشیء من الاذی، کسی که خداوند سود به او نرساند با بلا و تجربه، بدبختی شدیدی، تجربه شم چشیدی، سود نخواهد برد به هیچ چیز از موعظه ها. تجربه که انسان میکند احساس میکنه، بلاشو که میبیند، گرفتاریشو دیده، سختیشو دیده، بازم درس نمیگیره. پس هیچ سودی نخواهد برد از دیگر موعظه ها. ببینید آیه بیاد مسئله واضح کننده بیاره، بگه طول تاریخ هم که چنین بوده است. خب تجربه هم که کردید، حالا چطور باور نمی کنید شما؟ وقتی پایه های یقین رو حضرت در حکمت سه می آورد اونجا دارد، یقین هم میتونه محکم و پایدار باشد. الا تبصرت الفتنه، زیرکی، تأول الحکمه. حکیم باشید آینده رو بفهمید. موعظت العبره، یه عبرت های تاریخی، سنت الاولین، رفتار ائمه، اینها رو دیدید، مازم گوش نمی کنید. و اتاه و نقص من امامهی حتی یعرف ما انکر و یونکر و معرف. ببینید اگه انسان مطالب این واضحی رو بهش بدند که مثال هم باشد، تاریخ هم باشد، تجربه هم باشد، باز باور نکند، باز بخواد یک حرف دیگه بزنند، نوآوری بکند، کم کم این بی باوری سرایت میکند بهش. یه جوری میشه همون چیزایی که میفهمید میگه نمیفهمم، اون چیزایی که نمیفهمید میگه میفهمم. با یقینمون بازی نکنیم، یقینمون رو در معرض خطر قرار ندیم. وقتی یقین کردیم چرا اقدام نمی کنیم؟ کم کم به جایی میرسه که در اولیات هم دیگه شک میکنیم. و اتاه و نقص و این کم آوردن و نقص و کوت و از عبارده تقصیر، این نقص و تقصیر میاد به طرفش، من اما ممرو برو خودش میاد، به جایی میرسد که یعرف ما انکر، چیزی که نمیدونه حالا میگه من میدونم، چیزی که منکر میدونست میگه معروف میدونم، و یونکر ما عرف، چیزی که میفهمید و معروف میدونست حالا منکر میدونه میگه نمیشناسم، حالا شدن عثمان شناس، عثمانو خوب میدونن، علیه علی هم اقدام میکنه. همه قیاس استحسان های جوری کرد کارها رو، بی فکری ها به اینجا رسون کار رو. اگه چیزی رو واقعا یقین کردیم، آیه داره، سنت داره، مثال داره، تجربه داره، طول تاریخ داره، دیگه چی میخوان؟ اگه نخواهیم قبول بکنیم، کم کم یه اضطراب و تزلزل و چه کنم چه کنم تو همه کارا مسرایت میکنن. فعلا ناز رجلان، مردم دو گونه هستن، متبع و شرع و مبتدع و بده. بعضی ها تبعیت از شریعت میکنند. ببینید شرع داریم، شریعت داریم، طریقت داریم، باید ها و نباید ها تو رساله این شرع است، اما تا شریعت بشه باید خیلی کار کرد. شریعت ایمان که قوی بشود، این شرع شریعت می شود. یعنی یک چشمه آب که واقعا احساس سیرابی میکند انسان از این مسائل دینی. یه عده دنبال شرعه هستن، شرع رو به شریعت رسوندنش به اون حد سیراب میشن. یه عده نه، دنبال بدعه هستن، نوآوری، اونا که اصلا نمیتونن باور و یقین کنن، اونا اصلا نمیتونن ایمان داشته باشن، هر روز میگن تغییر میکنن، به چی ما ایمان بیاریم. مردم دو جور هستن، بعضیا تبعیت از شرعه میکنند، شرعشون ایمانشو قوی میکند، بعد این ایمان شرع رو شریعت میکند براشون، که در همون حکمت سی دارد که بعضی ها وضعشون به جایی میرسد بخاطر همین ایمان قویشون که صدر عن شرائع الاحکام، اینا وارد این شریعه احکام میشن و سیراب برمیگردن. یک عده اینطوری هستن، خب شما از اینا باشید. یه عده مبتد و بدعت آوری میکنن، ای سمعوه من الله برهان و سنت ولا ضیاء و حجت، اینایی که بدعت میکنن از جانب خدا نه برهانی دارن نه نوری دارن، هیچی نمیتونن بگن، چه دلیل برای خدا بیارن به خاطر این سلیقه ای عمل کردنشون، بگن هرچی دلم خواست عمل کردن، میتونن بگن سنت حضرت رسول این بود؟ نمیتونن بگن. یا میتونن اصلا یک نورانیت بشه براشون، اون همش تزلزل و بی ایمانی و اضطرابه. مثل همون شخص که آمد نزد ابو حنیفه گفت سال دیگه هم باز ممکنه نظرت عوض بشه؟ گفت بله. خب چطور باور کنی؟ لعنت خدا به تو. اون صادق فرمود که این اصحاب المقاییس طلب العلم بالمقاییس، آقا این تو علم میخوان با قیاس بفهمن؟ با سلیقه؟ فلم تزد هم المقاییس من الحق الا بعدا، اونه که سلیقه ای میرن جلو همیشه از حق دور میشن. و این دین الله لا یصاب بالعقول، دین خدا رو که نمیشه با سلیقه و عقل فهمید. و این الله سبحان لم یعید احد به مثل ها در قرآن، خدای سبحان احدی را موعظه نکرده است به مثل این قرآن. قرآن انواع موعظه ها رو دارد. خب موعظه ها چیه؟ فی کل تجربت موعظه، تجربه ها همه موعظه است. تجربه چیه؟ دلیل اشتباه، عاقبت خود رأیی، دلیل فریب خوردن ها، اینو جز موعظه است که تو روایت این آمده است. فتعدو عباد الله بالعبر النوافه، هر عبرتی میتونه یک موعظه باشد. خب اینها رو داره. عبرت ها چیه؟ ان لکم فی القرون السالفه لعبره، به تاریخ رو نگاه کنه توش عبرت دیکتاتورها چه کردن. این الامالقه تو و ابناء الامالقه، این الفراعنه تو و ابناء الفراعنه، اینا موعظه هاست. سرگذشت دیکتاتورها، علت فریب، علت اشتباه، آخر خودخواهی، آخر غرور، انواع مرگ ها. حضرت علیه السلام در اون آخرین خطبهشون فرمودن که من با شما یک موعظه دیگه دارم که بسیار موعظش بالاست، از تمام موعظه ها بالاتر، ولی رو فردا میگم. فردا چی؟ لیعظکم هدوی، اینی که فردا میبینی علی دیگه بی حرکت است. ساکنتن بعد حراک ساکت، اون همه تحرک حالا دیگه بی حرکت، اون همه سخن حالا ساکت. او اول المعتبرین من المنطق البلیغ و القول المسموع، این موعظش از همه چیز بالاتر است. موعظه ارسا میدارد، مرگ ها، عاقبت دیکتاتورها، اشتباهات، فریب ها، عبرت ها. قرآن همه شو داره. این من لا سبحانه لم یعید احدن به مثل ها در قرآن، خدای سبحان احدی را به مثل این قرآن موعظه نکرده است. اینو داشته باشیم که کلمه سبحان در بحث‌های ملکوتی است. سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، یعنی این حرفایی که میگه ملکوتیه، حالا تنزیل شده، حالا آمده از بالا اینجوری خواسته شده که اینا موعظه است. تأثیر عوالم بالاست بر زمین. هر صورت این قرآن، این موعظه‌اش دست ما، وقت نوآوری و بدعت چه معنا دارد؟ خوبه انسان تمام رفتارش قرآنی باشه، سنتی باشه، که اهل بدین چوری بودن. یه وقتی امام باقر علیه السلام فرمودن ببینید ما حرف از خودمون نمیزنیم، هر چی که بگیم اگه بگی آیش خون میگیم خون، طبق این آیه حرف زده. حضرت علی اصلا همین رو فرمودن. بعد هی سوال میکردن آقا این حرف زدید به چه دلیل، این کار کردید به چه دلیل، حضرت آیش رو میابردن. اما باقر هم همینطور فرمودن، بزاش یک نیم ساعتی، یک ساعتی. بعدی وقت گفتن ببینید رسول خدا فرمود قیل و قال نداشته باشید، فساد مال نداشته باشید، پرسوالی نداشته باشید. یکی گفت خب حالا خوب شد، رسول خدا فرموده آیشو پس بگو. قیل و قال نداشته باشید، خب یعنی چی؟ فرمود لا خیر فی کثیر من نجواه الا من امر به صدقه او معروف او اصلاح بین الناس. گو خب مالاتون از بین نبرید، لا تطو صفه ها هم بالا کن الذي جعل لكم الله جعل الله لكم قياما. پرسوالی نداشته باشید، لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم. پشت سرم آیات رو آوردم. این قرآن موعظه دارد که مشابهش نیست. انسان خوب قرآنی عمل بکنه دیگه. فانه حبل الله المتین و سببه الامین. قرآن حبل الله است. یک تنابی که انسان میگیره به دست، یا میخواد اوج بگیرد یا از اینجا میخواد بیاد پایین. باید با تناب از تو ارتفاع بره یا خواست بیاد پایین، الا بیچاره است. اوج که نمیتوند بگیرد، هیچ در برگشت هم آسیب میخورد. حبل الله المتین، اون ریسمان محکم خدایی قرآن است. اگر میخواد اوج بگیرید، به کمالات برسید، به عرفان برسید، طبق قرآن برید بالا. اگه میخواد اشتباهاتتون رو برگردید، با قرآن برگردید. نمیشه سلیقه ای رفت، اینو آسیب میبیند به الانسان. و سبب و حل امین. خب سبب ما یتوسل و به الاشه، چیزی که ابزار میشه به رسیدن به یک چیزی. خب شما برای رسیدن به اهدافتون روش های قرآنی داشته باشید که این امین است، کلک بهتون نمیزنه، امانت داره. اصلا ما قرآن اینجوری نگاه کردیم که آقا برای رسیدن به اهدافمون چه روش های قرآنی، برای ارتقا و اوج گرفتن چه دستور قرآنی، برای برگشت از اشتباهات چه توصیه های قرآنی. یه قرآنی جور نگاه کنید شما. و فیه ربیع القلب و ینابیع العلم، در قرآن است بهار قلب. قلب بهار دارد، شکوفه دارد، شادابی دارد. این دلهای مرده و افسرده و سیاه و مضطرب از قرآن فاصله دارن. آیا برای شادابی روح و دلمون از قرآن استفاده کردیم؟ فقط خوندنش نیست، توصیهاش. اصلا میدونیم چیه؟ ینابیع العلم، چشمه علم اونجاست. این علوم که چشمه نیست، وقتی بهش میرسیم که باز ما مشکل داریم، که سیراب نشدیم، که چشمه ها اینجاست. و ما در قلب جلاون خیروه، برای قلب جلایی جز قرآن نیست. قلب زنگار گرفته، قلب آینه است، باید خیلی جار نشون بده. چرا نشون نمیده؟ چرا ما فهمهای قلبی نداریم؟ امام صادق فرمود شیعه چهار تا چشم دارند، یه دو چشم کهنه دارن، هیچ دو چشمم در قلب دارد، دیدنی هاش کو، چون قلب زنگار گرفته است. خب آیا به قرآن اینجوری نگاه کردیم که برای که اون دو چشم قلبمون روشن بشه و ببینه چه کنیم؟ برای که به چشمهای علم دست پیدا کنیم چه کنیم؟ برای که اوج بگیریم یا از اشتباهاتمون برگردیم؟ برای که به اهدافمون برسیم چرا اینجوری قرآن رو نگاه نمی کنیم؟ ما نوقد ذهب المتذکرون، اینو هم بگیم، اونایی که تذکر از قرآن گرفتن دیگه نیستن، حالا اونا رفتند، یعنی بودن قبلا، اصحاب حضرت رسول همینجوری استفاده میکردن. اینایی که باقی موندن و بقیه ناسون المتناسون، اینا یادشون رفته، از خودشون یادشون رفته، از اسلام یادشون رفته، او المتناسون و خودشون به نفهمی زدن، خودشون به نسیان و فراموشی زدند. بودن قبلا افرادی که شر و شریعه به شریعه رسونده بودنش، سیراب می شدن از شر. بودن افرادی که قبلا ولی بودن، از قرآن اینطوری استفاده می کردن، دو چشم قلبشون با اون قرآن بینا می شد. حالا نه، بقیه ناسون قابل متناسون، اینایی که موندن و باقی هسته، اینا فراموش کردن این حرفا رو، یا خودشونو به فراموشی زدن. اینا با ریاست هاشون نمی سازد، با دنیا خواهی هاشون نمی سازد، با شهوت رانی هاشون نمی سازد، نمی خواهد. فَإِذَا رَأَيْتُمْ خَيْرًا أَعِينُوا عَلَيْهِ، اگر خیر شما دیدید کمک به آن بکنید. تعاون علی البر و تقوا، همینا خیر بود. اگر دیدید یک کسی میخواد به دین اصیل شما را دعوت کند، به دینی که میشه ایمان آورد، نه که هر روز یک تغییر باشد، اگر دیدید یک کسی ایمان شما رو میخواد تقویت بکند، اگر دیدید یک کسی میگه که قرآن رو اینجوری بخونید که اوج بگیرید، از اشتباهاتون بگردید، به چشمهای علم دست پیدا کنید، اگر دیدید کسی میگه شر رو به جایی برسونید که شریعه برای شما بشود، اینو علی کمکش کنید. و ادارهتون شرن، اگر دیدی شری که دارن با بدعت ها از همه اینا ما رو جدا میکنن، فذهبوا عنه، فاصله از او بگیرید، رهاش بکنید. امام صادق فرمود من مشا الى صاحب بدعت فوقره فقط مشا فی حدم الاسلام. اگه یک نفر بدعت آورده، دینی که اون میگه قرآن نیست، نهج البلاغه اون نیست، اونی که تعریف میکنه نهج البلاغه نیست، اگر دیدید او رو احترام بگذارید، کمک کرده اید که اسلام از بین برود. گام همگام او شدن و احترام به او، یعنی همگام شدن فی حدم الاسلام، در منحدم کردن اسلام. ادارهتون شرن فذهبوا عنه، این خیر و شر معلوم شده، یعنی چه؟ یعنی همین مطالبی که گفتیم خیر و شر تو همین ها بود. با دین مردم بازی نکنیم، با یقین مردم بازی نکنیم، یاری کنیم مردم رو به اون افرادی که میخوان واقعا مردم دیندار و مؤمن داشته باشیم، از قرآن اینطوری استفاده بشه، یاری کنید اونها رو. فإن رسول الله صلوات الله علیه و علی آله حضرت رسول صلوات الله علیه میفرمود کان یقول، مکرر میفرمود، یا ابن آدم ای انسان، اعمل الخیر و دع الشر، اهل عمل باشید، عمل خیر، شرها رو رها بکنید. فإذا انت جواد قاصد، اگر اینطوری عمل بکنید شما جواد قاصد هستید. جواد یک اسب خوب تیز رو میگن جواد. حالا اگر قاصد نبود، از چپ و راست رفت و در انسان انداخت، شدت میخورد. شما میخواید اسب تیز رو خوبی باشید که واقعا از وسط جاده برید و خطر ایجاد نکنید برای خودتون و بقیه؟ راهش همین بود که گفتیم، قرآن رو اینطوری نگاه بکنیم، شرع و شریعتش بکنیم، این سلیقه ها رو بگذاریم کنار. این سلیقه ها مال انسان هست که از اسلام چیزی نفهمیدن، سواد ندارن، سلیقه شونه بخواهش میدن. ولا کجا رو نهج البلاغه نگفته؟ کدوم قسمت رو قرآن نگفته است؟ اگر میخواهید اسب تیز رو به خوبی باشید که قاصد است، اعتدال دارد، چپ و راست نمی رود، خطر ایجاد نمی کند، راهش همین بود که گفتیم، نگاهتون به قرآن اینجوری باشد، نگاهی که به چشمه علم دست پیدا کنید، نگاهی که شرع و شریعت کند، نگاهی که ازش موعظه بگیرید، نگاهی که برای هر کارتون یک آیه قرآنی داشته باشید. و اونهایی که جوری دیگه قرآن رو دارن میگن و نهج البلاغه و امثال اونها، اینا رو رها بکنید، اینها رو کمک نکنید که اسلام از بین بره با بزرگ کردن اون افراد. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.